ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت ایران 16:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر میشنوید. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان خاکساد هستم کنار شما در مجله خبری شامگاهی در نخستین روز هفته، شنبه 16 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با پنجمین روز از ماه فوریه سال 2011 میلادی. امیدوارم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت را بشنویم. امروز از همکارم رویا کریمی مجد. رویا شامگاه خوش. فکر میکنم هنوز هم رویدادهای مصر که در صدر خبرهای بین المللی جهان قرار داره.
دقیقا همینطوره. علاوه بر رویدادهای مصر، البته امروز کنفرانس امنیتی مونیخ هم که البته اون هم به مسائل مصر میپردازه به صدر اخبار اومده.
سپاسگزارم. آماده ایم تا خبرها رو بشنویم از تو رویا.
دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ روز شنبه در حالی برگزار شد که وضعیت مصر از محورهای اصلی مورد بحث در این نشست بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ از دولت مصر خواست به خواسته‌های تظاهرکنندگان مبنی بر اصلاحات در این کشور توجه کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم گفت تغییرات باید هر چه زودتر در مصر انجام گیرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم گفت تغییرات در مصر باید صلح‌آمیز باشد.
Es ist absolut notwendig, dass die Freiheiten, die wir für universell halten.
خانم مرکل گفت اتحادیه اروپا، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی عقیده را تنها برای اروپا یا آمریکا نمی‌خواهد، بلکه برای کشورهایی مثل مصر هم می‌خواهد. کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه با سخنرانی آندرس فو راسموسن دبیر کل ناتو آغاز به کار کرد. اما به دلیل مخالفت هند، اعضای اتحادیه اروپا هنوز موفق به گرفتن تصمیمی قطعی درباره نادیده گرفتن ممنوعیت سفر علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اروپا نشدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای صالحی به دلیل این ممنوعیت امکان شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ را نیافت. نام آقای صالحی در لیست شخصیت‌های حقوقی مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد. کنفرانس امنیتی مونیخ کار خود را از روز جمعه 15 بهمن برابر با 4 فوریه آغاز کرده است. یک مقام رسمی به خبرگزاری رویترز گفت مقام های اتحادیه اروپا قصد دارند هفته آینده خارج کردن نام آقای صالحی از لیست تحریم ها را بررسی کنند، اما هنوز مشخص نیست هلند با این کار موافق است یا خیر. به دنبال اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی هلندی که هفته گذشته صورت گرفت، روابط هلند با ایران تیره شده است. وزیر خارجه مصر روز شنبه از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره تنش‌های مصر انتقاد کرد. آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران تنش و ناآرامی در مصر را نشانه‌ای از بیداری اسلامی در دنیای عرب دانست و رئیس جمهور مصر را حسنی نامبارک و نوکر آمریکا خواند. احمد ابو قیز وزیر خارجه مصر با انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی گفت که او تمام خطوط قرمز را رد کرده است.
متشکرم. خبرها رو میشنیدیم از رویا کریمی مجد که میخواست ادامه بده. با کمبود زمان من نگذاشتم که خبرها رو ادامه بده، ولی خب خبرهای زیادی برای شما داریم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در 12 روز اعتراض‌های مردم مصر علیه استبداد، مسیحیان این کشور هم خواستار برکناری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری هستند. آخرین تحولات رویدادهای مصر در گفتگوی زنده با همکارم فهیمه خضر حیدری که خبرهای مصر را دنبال کرده است. کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت شخصیت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان در این شهر آلمان ادامه دارد. گفتگوی زنده با همکارم شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم که در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد. از جمله برنامه هفتگی دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. دوازده روزه که در مجله‌های مختلف خبری رادیو فردا و در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا مصر خبر اوله. این خبر اول در تمام رسانه‌های بین‌المللی جهان هم همینطوره. مصر در صدر خبرهای بین‌المللی قرار داره. امروز همکارم فهیمه خضر حیدری که از بامداد خبرهای مصر رو دنبال کرده در استودیوی خبر رادیو فرداست. سپاسگزارم فهیمه که وقت تو دادی به مجله شامگاهی و طبق معمول اول باید سوال کنی که آخرین خبرها چیه در مصر؟
بله،
چه اتفاقی داره میفته؟
سپاسگزارم از شما آقای خاکزاد و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. همونطور که خودتون هم گفتید امروز دوازدهمین روز هست و در قاهره همچنان از صبح تا به حال معترضان در میدان تحریر جمع هستند و شهروندان مسیحی هم آقای خاکزاد به معترضان مسلمان پیوستند و اونها هم خواستار تغییر در اوضاع مصر هستند. اینطور که خبرگزاری ها گزارش دادن، اقلیت مذهبی مسیحیان هم در مصر شانه به شانه گروه های دیگه خواهان دموکراسی هستند و اشاره کردند به مرگ تعداد زیادی از همکیشان خودشون در دوران 30 سالی ریاست جمهوری حسنی مبارک و از او خواستند که هرچه سریعتر مصر رو ترک بکنه و از قدرت کنارگیری بکنه. معترضان مسیحی پلاکارت‌های در دست داشتند علیه آقای مبارک و گفتند که در 10 سال اخیر آزار و اذیت مسیحیان در مصر افزایش پیدا کرده. از طرفی خبر رسیده که بعضی از مغازه‌ها در مرکز شهر مصر باز شدند و البته هنوز بسیاری از مغازه‌ها هم بستند و مردم و معترضان در میدان تحریر هستند. معاون رئیس کل بانک مرکزی مصر هم به بانک‌ها دستور داده که از فردا یک شنبه از ساعت 10 صبح تا 1:30 بعد از ظهر باز باشند و بعد از یک هفته تعطیلی به حال به سر کارشون برگردند.
فهمیدم، می‌خواستم بپرسم نسبت به اظهارات آقای خامنه‌ای در نماز جمعه دیروز تهران واکنش‌ها هنوز ادامه داره؟ می‌خواستم ببینم چون اخوان المسلمین دیروز واکنش نشون داد و امروز چی واکنش‌های دیگه‌ای بوده؟
بله، بعد از اخوان المسلمین که به حال واکنش خیلی سریع و مهمی بود، وزیر خارجه مصر هم در خبرها هم شنیدیم به طور اجمالی که امروز شنبه به اظهارات آقای خامنه‌ای در نماز جمعه دیروز تهران واکنش نشون داده و آقای خامنه‌ای، شنوندگان ما میدونن که در نماز جمعه دیروز تهران ناآرامی‌های کشورهای شمال افریقا رو به خواست ملت‌ها برای تحقق حکومت اسلامی تعبیر کرده بود و از آقای مبارک به عنوان حسنی نامبارک یاد کرده بود و حالا احمد ابو غیظ وزیر خارجه مصر واکنش نشون داده و گفته که پرداختن به مسائل داخلی مصر از یک چنین زاویه دید خصمانه و نفرت انگیزی عبور از تمام خط قرمز هاست و آقای ابو غیظ همینطور اعلام کرده که در امید استقرار حکومت اسلامی در مصر از طرف جمهوری اسلامی کاملا نشون میده که جمهوری اسلامی چه اهدافی رو در خاورمیانه دنبال میکنه و شنوندگان ما حتما میدونن که ایران و مصر از سال 57 و انقلاب ایران هیچ گونه ارتباط دیپلماتیکی با هم نداشتن تا به حال.
همونطور که فهیم اشاره کردی، مسیحیان هم پیوستن به اعتراضات در مصر و نشون میده که فقط اسلام و مسلمانان نیستن و همه شهروندان مصری هستن که اعتراض دارن. میخواستم اینجا بپرسم که دولت‌های غربی تحلیلشون در رابطه با رویدادهای مصر عوض شده یا همونطور ادامه داره؟
خب آقای خاکسا، تحلیل ها خیلی زیاد هست، از امروز هم ما در خبرها اعلام کردیم، ولی شاید جالب ترین اینها که من بخوام در این بخش آخری که در خدمت شما هستم بگم، تکرار بکنم، تحلیلی هست که نیویورک تایمز امروز در مقاله‌ای داشته و به بحران مصر پرداخته. نکات جالبی توی این تحلیل هست، از جمله این که اشاره شده که عمر سلیمان و سایر مقامات رده بالای نظامی در مصر هم به هر حال از اینکه قدرت حسنی مبارک کاهش پیدا بکنه و تصمیم گیری‌هاش محدودتر بشه چندان هم بعدشون نمیاد و در این باره مذاکراتی کردند. جالب‌تر از این به نظر من در مطلب نیویورک تایمز که روی وبسایت این روزنامه قرار گرفته این هست که به مذاکرات مقامات دولتی امریکا اشاره کرده که این پیشنهاد رو دارن بررسی می‌کنند که حسنی مبارک به ویلای ساحلی خودش در شرم الشیخ بره اجالتاً، یا اینکه برای یک دوره چکاپ پزشکی و درمانی فعلا عازم آلمان بشه و تحلیل شده که یک چنین اقدامی و چنین تصمیمی می میتونه به نحوی انتقال قدرت رو مسالمت‌آمیزتر بکنه و یک کنارگیری آبرومندانه باشه برای آقای مبارک. به حال تحلیلی است که نیویورک تایمز ارائه داده با اشاره به منابع خودش.
و فهمه با کمبود وقت میخواستم خیلی خلاصه بگی. بعد از 12 روز تظاهرات و اعتراض مردم مصر به حسنی مبارک و برکناری او از مقام ریاست جمهوری، وضع اقتصاد این کشور چگونه است؟
آقای خاکزاد، خسارات خیلی زیادی برآورد شده و تا به حال 3.1 بیلیون دلار گفته شده که به اقتصاد مصر خسارت وارد شده. امروز هم دولت روسیه از توریست های روسی که در مصر به سر میبرند، ظاهرا در حال حاضر 28 هزار توریست روس در مصر هستند، خواسته که به دلیل بحران داخلی مصر و برای حفظ امنیت خودشون هر چه سریعتر به کشورشون برگردن. میدونین که توریسم یکی از منابع مهم تأمین مالی مصر است.
سپاسگزارم فهیمه خضر حیدری، زنده در استودیوی خبر رادیو فردا از رویدادهای مصر میگفت. و ما به مونیخ میریم، در جایی که کنفرانس امنیتی برگزاره. همکارم شهرام میریان در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. سلام آقای میریان.
جان عزیز، سلام بر تو.
آقای میریان، در این کنفرانس که بیش از 350 شخصیت سیاسی، نظامی و اقتصادی دنیا حضور دارند، چه بحث هایی در جریانه و امروز خصوصا چه مسائلی مطرح شده؟
بله، همونطور که در گزارش های پیشینم من گفتم، بحث محوری کنفرانس امنیتی مونیخ هم همین تحولات تازه در دنیای عرب هست، در تونس و مصر بود. و یکی از سخنرانان اصلی کنفرانس امنیتی مونیخ در روز شنبه خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بودند که ایشون گفتن راه رسیدن به دموکراسی و مردم سالاری در مصر میتونه با بی‌نظمی و آشفتگی هم جریان پیدا کنه، از این رو گذار به دموکراسی تنها زمانی به پیش میره که به خوبی برنامه ریزی شده باشه. از طرف دیگه نیروهایی که میخوان دموکراسی رو در مصر به جلو ببرن باید اصولی مانند خودداری از خشونت و توجه به حقوق اقلیت‌ها رو هم در نظر بگیرند. به باور خانم کلینتون، پایه و اساس یک دموکراسی واقعی نیاز به حکومت قانون، شفافیت، آزادی رسانه‌های گروهی و احزاب سیاسی قوی داره. وزیر خارجه آمریکا همچنین خواهان انتخاباتی آزاد در مصر زیر نظارت نهادهای جهانی شده، ولی در این حال ایشون تاکید کردند که انتخابات هم به تنهایی کافی نیست. آقای جان عزیز، دیگر سخنران روز شنبه کنفرانس امنیتی مونیخ خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بود که او با توجه به تجربیاتی که از پایان حکومت کمونیستی آلمان شرقی پیشین داره، گفتش برپایی انتخاباتی سریع به عنوان شروع روند دموکراسی در مصر کاری اشتباه است، زیرا ساختارهای تازه و نو برای اینکه رو به تکامل بره نیاز به زمان داره. صدر اعظم آلمان در بخش دیگری از همین سخنان خودش در کنفرانس مونیخ گفت مدل دموکراسی غربی رو نمیتوان و نباید عیناً در هر منطقه از این دنیا پیاده کرد و افسود وظیفه کشورهای غربی باید در این خلاصه بشه که برای آزادی رسانه‌های گروهی و آزادی اندیشه و بیان در مصر تشریک مساعی کنند. بدون خانم مرکل، بدون آن که مستقیما از حسنی مبارک نام ببره، از تحولی مسالمت جویانه در مصر یاد کرد و یادآور شد اتحادیه اروپا با جامعه مدنی مصر در تماس و در این کشور باید دگرگونی های اساسی شکل بگیره.
سپاسگزارم شهرام میریان، همکار ما در آلمان. در بخش‌های بعد یه خبری باز هم به سراغ شما خواهیم آمد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید. مسعود کیمیایی در مراسم افتتاحیه 29مین جشنواره فیلم فجر که جمعه شب 15 بهمن ماه کار خودش رو آغاز کرد، ضمن حمایت از جعفر پناهی از قوه قضایی خاص تا در حکم او تجدید نظر کند. اجازه بدید به گزارش همکارم مانیا منصور گوش کنیم در همین زمینه.
من با کمال فروتنی و تواضع با این 70 سال سنم از قوه قضاییه میخواهم تجدید نظری در حکم جعفر پناهی کند. این جملات مسعود کیمیایی، فیلمساز پیشکسوت و مطرح ایرانی است که جمعه شب در زیر سقف بلند سالن اجتماعات برج میلاد تنین انداز شد و تشویق شدید حاضران را به همراه داشت و تحسین عده کثیری که به احترام سخنان این فیلمساز مشهور سینما ایران از جای برخاستند و ایستاده به کف زدن خود ادامه دادند. مسعود کیمیایی در مراسم افتتاحیه 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که جمعه شب 15 بهمن ماه در برج میلاد تهران برگزار شد، در مراسم یادبود خود از مسئولین قوه قضاییه خواست تا در حکم جعفر پناهی که به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده تجدید نظر کنند. او سخنان خود را در مورد جعفر پناهی چنین آغاز کرد:
من 70 سالمه، 52 سال توی سینما دارم کار میکنم، 30 تا فیلم ساختم و همش هم توی سرزمین بوده، هیچ جای دیگری نبوده، هیچ جای دیگری نمیتونم باشم.
سازنده فیلم‌های شاخصی چون قیصر و گوزن‌ها در ادامه صحبت‌های خود در حمایت از جعفر پناهی گفت: من یک از فیلم‌هایم به نام حکم را با پناهی مونتاژ کردم، او دوست من است، خواهش می‌کنم در حکم او تجدید نظر شود. دیگر فیلمساز ایرانی که در مراسم افتتاحیه جشنواره 29 از جعفر پناهی یاد کرد، پوران درخشنده، کارگردان مطرح ایرانی بود. به گزارش ایسنا، او با اشاره به حرفهای مسعود کیمیایی در مورد آقای پناهی و ابراز خوشحالی از اینکه مسئله جعفر پناهی در افتتاحیه جشنواره مطرح شده گفت: جای پناهی در سینمای ایران خالی است، کسی که جوایز بین‌المللی زیادی برای سینمای ایران به همراه آورده است. پایان نقل قول. در مراسم افتتاحیه 29مین جشنواره فیلم فجر، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جواد شمقداری معاون سینمای ارشاد، علیرضا سجادپور رئیس هیئت نظارت ورزشیابی ارشاد و گروهی از اهالی سینمای ایران چون داریوش ارجمند، جمشید هاشمپور، جهانگیر الماسی، علی معلم، سیروس الوند و احمد نجفی حضور داشتند. حمایت دو فیلمساز مطرح ایرانی از جعفر پناهی در حالی آغازگر جشنواره دولتی فجر بوده است که حمایت طرفداران و فیلمسازان بین‌المللی از این سینماگر برجسته ایرانی و نیز محمد رسولوف، دیگر فیلمساز ایرانی که او نیز به 6 سال حبس محکوم شده، همچنان ادامه دارد. در تازه ترین این حمایت‌ها و در جریان فستیوال فیلم روتردام در هلند، بیش از 800 نفر با در دست گرفتن نام این دو هنرمند، انداختن عکس خود و انتشار آن در وبسایت این جشنواره به محکومیت این دو فیلمساز اعتراض کردند. عکس‌های این افراد در وبسایت رسمی فستیوال روتردام قابل مشاهده است. همچنین قرار است جایزه مربی طلا، جایزه انجمن فیلمسازان فرانسوی، در افتتاحیه فستیوال کن به جعفر پناهی اهدا شود. به منظور حمایت از این فیلمساز تحسین شده ایرانی، 5 فیلم او در فستیوال برلین که از چند روز دیگر آغاز می‌شود نیز به نمایش در می‌آید. پیش از این در مراسم جشن خانه سینما، اصغر فرهادی از مطرح‌ترین فیلمسازان در حال حاضر سینما ایران هنگام گرفتن جایزه خود آرزو کرد که آقای پناهی بتواند دوباره فیلم بسازد. چنین آرزویی برای مسئولین وزارت ارشاد گران تمام شد، تا جایی که جلوی فیلمبرداری فیلم جدید او، یعنی جدایی نادر از سیمین را گرفتند، فیلمی که در نهایت ساخته شد و امسال در بخش مسابقه سینما ایران جشنواره به نمایش درمی‌آید. جعفر پناهی به اتهام ساخت فیلمی ناتمام در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری 10 در ایران به همراه محمد رسولوف محاکمه و به 6 سال زندان و در مورد آقای پناهی به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، سفر به خارج از ایران و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی محکوم شد.
و اما رهبر جمهوری اسلامی و وزیر نفت دولت 10 میگویند وابستگی ایران به بنزین وارداتی پایان یافته است. همکارم آرش حسنی‌ها در گزارشی به دنبال پاسخی است برای صحت و چگونگی ادعای تحقق رهایی ایران از بنزین وارداتی.
اگرچه عمده سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه این هفته بر محور تحولات اخیر در دنیای عرب تاکید داشت، اما سخنان رهبر جمهوری اسلامی محورهای دیگر نیز داشت که به طور معمول دولت مردان از آن سخن می‌گویند.
امروز طبق گزارشی که من دارم، البته تا 22 بهمن به توفیق الهی، کشور به طور کامل از واردات بنزین بی‌نیاز میشه. بعد از اون ما حتی میتوانیم بنزین رو صادر کنیم که دستورش هم دادن که بنزین رو میتوانیم صادر کنیم. خب این جنجال اونها به نفع ملت ایران تمام شد.
یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه ای، مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم جزئیات بیشتری از خودکفایی بنزین در داخل و حتی بیشتر از آن امکان صادرات بنزین تولید داخل ارائه کرد.
چند روز گذشته اعلام شد با ورود به دهه مبارک فجر که 1 میلیارد لیتر بایستی پالایش پخش مجوز داره امروز برای صادرات، یعنی با بهره برداری رسیدن پالایشگاه های جدید و پالایشگاه هایی که امروز داریم ما، یعنی افزایش تولید و بهینه سازی کیفیت تولید که از امروز شروع میشه بهره برداری اونها در کشور، این اجازه رو پالایش پخش پیدا کرد که از ذخایری که داره صادر بکنه.
اختصاص واحدهای پتروشیمی به تولید بنزین و تلاش برای راه اندازی واحدهای پالایشگاهی جدید راهکاری بوده که از زمان تحریم فروش بنزین به جمهوری اسلامی در دستور کار دولت قرار گرفته است. بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیای آمریکا، از این تلاش‌ها برای رهایی ایران از وابستگی به بنزین وارداتی سخن می‌گوید.
بسیاری از پالایشگاه‌ها و تأسیسات پتروشیمی ایران که قبلاً چیزهای دیگه تولید می‌کردند و اقلامی که مورد نیاز صنایع ایران هست، این برنامه‌هاشون رو متمرکز کردن روی تولید بنزین و البته خب از تأسیسات جدید هم ایجاد شده برای این موضوع. و گرچه گفته میشه که اون چه که تولید میشه در سطح استاندارد مطلوب نیست، ولی به هر حال تنظیم صنایع ایران روی این هستش که جوابگوی این مشکل باشه. موضوع دیگه مسئله یارانه هاست. بالا بودن قیمت و کاهش یارانه ها به طور خودکار تا حدود زیادی مصرف رو در اینجا کاهش میده.
برخی کارشناسان اقتصادی افزایش شدید قیمت سوخت در ایران و اعمال سهمیه بندی را از مؤثرترین عوامل کاهش مصرف بنزین و تحقق خودکفایی تولید بنزین در داخل میدانند. مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم:
همطوری که اطلاع دارید با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، ما از ابتدای طرح تا امروز متوسط مصرفمون به 51 میلیون لیتر رسیده. در بهمن ما به 46 میلیون لیتر.
اما در همین حال نصیر شیرخانی، تحلیلگر انرژی و نویسنده نشریه آپستریم، امکان راه اندازی و بهره برداری پالایشگاه در ایران را با تردید و اما و اگر می نگرد.
شرکت های بزرگ جهان که هم دارای تکنولوژی هستن و هم دارای توان مادی حاضر نیستن با ایران همکاری کنن. حالا گفتن این که اینا میتونن پالایشگاه بسازن و نیازهای داخلی رو برآورده کنن، اینم فکر کنم یک ادعای بسیار معتبری نباشه، چون اگه بخوان یه دونه پالایشگاه در ایران درست کنیم باید حداقل ظرفیتی داشته باشه شاید 400 هزار بشکه یا 500 هزار بشکه که بتونه در آینده نیازهای ایران رو برآورده کنه. اگه بخواید همچین پالایشگاهی رو بسازید، حداقل به حدود شاید 12 تا 15 میلیارد دلار شما احتیاج دارین که این پالایشگاه رو بسازید و تامین این مقدار پول واسه ایران واقعا مشکله. توان تکنولوژی هم در ایران وجود نداره، توان نداره که واقعا پالایشگاه بسازه.
در حالی که مسئولان وزارت نفت از خودکفایی بنزین و حتی امکان صادرات بنزین تولید داخل سخن میگویند، آمارهای گمرک جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست امسال نشان از آن دارد که به رغم صفر بودن بودجه واردات بنزین در قانون بودجه امسال، نزدیک به 2.5 میلیارد دلار بنزین در 6 ماه نخست به ایران وارد شده، تا آنجا که بنزین را در کنار طلا به عمده‌ترین کالای وارداتی به ایران تبدیل کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد میزان واردات بنزین تا پایان امسال به 3 میلیارد دلار برسد.
گوش کنید، اعزام ورزشکاران زن ایرانی به رقابت‌های برون مرزی مخالف عفاف و حرام است. این را 3 مرجع تقلید در ایران می‌گویند. اجازه بدید به گزارش همکارم رویا کریمی مجد گوش کنیم.
این اولین بار نیست که گروهی از مراجع تقلید ایران نسبت به اعزام ورزشکاران زن ایرانی به رقابت‌های برون مرزی اعتراض می‌کنند. پیش از این نیز جمعی از روحانیون تندرو از جمله حجت الاسلام علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و سید احمد خاتمی، امام جمعه تهران در تریبون‌های نماز جمعه شدیداً نسبت به اعزام ورزشکاران زن ایرانی به رقابت‌های برون مرزی اعتراض کرده بودند. وقتی هما حسینی، قایقران ایرانی به عنوان پرچم‌دار کاروان ورزش ایران در المپیک 2008 برگزیده شد، علم الهدی در نماز جمعه مشهد این انتخاب مسئولان ورزش ایران را جنگ با ارزش ها دانست و از آن به عنوان آماده سازی مردم برای فرج امام زمان یاد کرد. سید احمد خاتمی نیز تا آنجا پیش رفت که حتی تماشای ورزش کشتی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی را برای زنان ایرانی حرام اعلام کرد. شادی صدر، حقوقدان و فعال امور زنان پاسخ این سوال را که آیا این فشارها میتواند منجر به منع عملی حضور زنان ایرانی در مجامع ورزشی بین‌المللی شود منفی میداند و میگوید
به دلیل اینکه این فتاوا هیچ کدوم قانون نیستن و قاعدتا پیش بینی میشه که حتی کشور جمهوری اسلامی ایران با قانون اداره بشه و نه با فتاوای علما که گاهی هم با هم متفاوته و متناقضه. اما از سوی دیگه به نظر من این فتاوا بیشتر از اینکه الان حداقل کارکرد و جنبه قانونی و حقوقی داشته باشن و لازم اون اجرا باشن، کارکرد و جنبه سیاسی دارن. در واقع به نوعی زمینه سازی و فشار سیاسی هست روی مسئله اعزام زنان به میادین بین المللی ورزشکاران زن. به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بین طبقه روحانیت و طبقه حاکمه هست، هیچ بعید نیست که این فتاوا که امروز هیچ جنبه لازم اون اجرا و حقوقی نداره، فردای روزی تبدیل به آیین نامه بشه و ضمانت اجرا پیدا.
واکنش اخیر مرجع تقلید درباره اعزام ورزشکاران زن به رقابت‌های بین‌المللی که صریح و قاطع بوده در پاسخ به استفتای خبرگزاری ایسنا منتشر شده است. آیت الله گلپایگانی نه تنها اعزام‌ها را حرام دانسته، بلکه خواستار محاکمه مسئولانی شده که هزینه‌های این مسافرت‌ها را پرداختند. آیت الله حسینی زنجانی نیز تاکید کرده است که انجام ورزش بانوان در محیط سربسته و مختص بانوان ایرادی ندارد. آیت الله علوی گرگانی نیز نوشته است که اعزام زنان ورزشکار به رقابت‌های بین‌المللی را مخالف عفاف زن می‌دانیم و لذا جایز نمی‌دانیم. اما آیا این فتواها با توجه به اصول قانون اساسی صورت می‌گیرد که در آن بر برابری حقوق زن و مرد تاکید شده است؟ شادی صدر پاسخ می‌دهد.
طبیعتاً این اقدام اگه یک روزی به مرحله اجرا در بیاد خلاف حقوق اولیه یک انسانه. یک زن به عنوان ورزشکار باید بتونه اگه این توانایی‌ها و قابلیت‌هاشو داره بتونه در مسابقات ورزشی بین‌المللی و در ورزشگاه‌های کشورهای خارجی توانایی و قابلیت خودش به منصه ظهور برسونه. البته قوانین داخل ایران در بسیاری از موارد اصول مختلف قانون اساسی رو در مورد زنان حداقل نقض می‌کنن یا حداقل وعده‌هایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی داده شده مبنی بر اینکه زنان و مردان از امکانات یکسان برابرند رو نقض می‌کنن.
درخشش دختران ورزشکار ایرانی در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو بهترین نتایج را برای زنان ایرانی از انقلاب اسلامی تا به امروز رقم زده است. قهرمانی خدیجه آزادپور در رشته ساندا، نایب قهرمانی تیم تیراندازی دختران، مدال برنز تیم روینگ و مدال‌های دختران تکواندوکا از جمله عوامل صعود ورزش کاروان ایران به رده چهارم جدول رده‌بندی مدال‌ها در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو بوده است.
و در اینجا فریبرز غریب آماده است خبرهای ورزشی رو با آگاهی شما برساند، حتی خبرهای ورزشی زنان رو.
در آغاز هفته 21 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز، ذوب‌آهن تیم اول جدول در اصفهان با 2 گل در برابر میهمانش سایپا تسلیم شد. سپاهان تیم دوم در بوشهر به تساوی بدون گل در برابر شاهین رضایت داد، اما نبرد تهران جنوب فوتبال ایران، پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی با 2 گل به سود سرخپوشان به پایان رسید. عصر امروز همچنین فولاد در اهواز 2-1 نفت تهران را برد، سبا با 2 گل از صد راه آهن گذشت، تراکتور در همدان در برابر پاس بدون گل مساوی شد و قوی سپید انزلی با 2 گل میهمانش پیکان قزوین را شکست داد. استقلال تهران فردا به مصاف استیلازین می رود. در تازه ترین رده بندی اعلام شده از سوی فدراسیون آمار و تاریخ، لیگ برتر فوتبال ایران در رتبه 51 جهان قرار گرفت. در آسیا لیگ‌های کشورهای ژاپن، کره جنوبی و عربستان بالاتر از ایران قرار دارند. در فهرست اعلام شده از سوی فدراسیون آمار و تاریخ، لیگ برتر فوتبال انگلیس در مکان اول قرار دارد و لیگ‌های اسپانیا، ایتالیا، برزیل، آلمان، فرانسه، آرژانتین، هلند، پرتغال و مکزیک 2 تا 10 هستند. دیشب در آغاز هفته 21 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان، شالکه در خانه بورسیا دورتموند تیم اول جدول جان سالم به در برد و با کسب تساوی بدون گل با 1 امتیاز به خانه بازگشت. علی کریمی بازیکن ایرانی شالکه فرصت حضور در این میدان را پیدا نکرد و زوی نیمکت ذخیره‌ها شاهد تساوی تیمش بود. امشب در آغاز هفته 26 لیگ برتر فوتبال انگلیس در مهمترین مسابقه، شیاطین سرخ در خانه وولورهمپتون به مصاف این تیم می روند و در لالیگای اسپانیا امشب بازی‌های هفته 22 آغاز می شود که در مهمترین دیدار بارسلونا، پرچمدار جدول، در نیوکام از آتلتیکو مادرید پذیرایی می کند. رئال مادرید تیم دوم جدول فردا شب با رئال سوسیداد مسابقه خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب بخش دوم نزدیک شدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزارم از آن دسته شنوندگانی که از ساعت 19 هفته بعد از ظهر با ما بودن و سلام میکنم به آن دسته از دوستانی که همکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم بهروز کارونی که مسئولیت شکار خبرها در این شیفت رو بر عهده داره آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو با آگاهی شما برسونه. بهروز، شامگاه خوش.
سلام جان عزیز، شامگاه شما و همینطور شنوندگان گرامی هم خوش باد. دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ روز شنبه در حالی برگزار شد که وضعیت مصر از محورهای اصلی مورد بحث در این نشست بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ از دولت مصر خواست به خواسته های تظاهر کنندگان مبنی بر اصلاحات در این کشور توجه کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز گفت تغییرات باید هرچه زودتر در مصر انجام گیرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفت تغییرات در مصر باید صلح‌آمیز باشد. خانم مرکل افزود اتحادیه اروپا آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی عقیده را تنها برای اروپایی آمریکا نمی‌خواهد، بلکه برای کشورهایی مانند مصر هم می‌خواهد. کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه با سخنرانی آندرس فور راسموسن دبیر کل ناتو آغاز به کار کرد. به دلیل مخالفت هلند، اعضای اتحادیه اروپا هنوز موفق به گرفتن تصمیمی قطعی درباره نادیده گرفتن ممنوعیت سفر علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به اروپا نشدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای صالحی به دلیل این ممنوعیت امکان شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ را نیافت. نام وی در لیست شخصیت‌های حقوقی مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد. یک مقام رسمی به خبرگزاری رویترز گفت مقام‌های اتحادیه اروپا قصد دارند هفته آینده خارج کردن نام آقای صالحی از لیست تحریم‌ها را بررسی کنند، اما هنوز مشخص نیست که هلند با این کار موافق است یا خیر. به دنبال اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی هلندی که هفته گذشته صورت گرفت، روابط هلند با ایران تیره شد. در همین ارتباط علی اکبر صالحی به دلیل شرکت نکردن در اجلاس امنیتی مونیخ را مشغله کاری عنوان کرد. به خبرگزاری ایسنا گفت با توجه به اینکه ممنوعیت سفرش به اروپا از بین رفته، به دلیل مسئولیت و کار زیاد در این اجلاس شرکت نخواهد کرد. در همین حال وزیر خارجه مصر روز شنبه از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره تنش‌های مصر انتقاد کرد. آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران تنش و ناآرامی در مصر را نشانه از بیداری اسلامی در دنیای عرب دانسته و رئیس جمهوری مصر را حسنی نامبارک و نوکر آمریکا خوانده بود.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و خلاصه مهمترین خبرها. دوستان، پیش از آن که میکروفون رو به همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار بدم، در اختیارش قرار بدم، اجازه بدید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه با آگاهی شما برسونم. 00420221124113. من جان خاکزاد با شما خداحافظی میکنم و در اینجا میکروفون رو در اختیار امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم که در برنامه دیدگاه ها از چند زاویه رویدادهای مصر رو با کارشناسان به بحث گذاشته است.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه هم تظاهرات معترضان به ادامه حکومت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در میدان تحریر، میدان آزادی قاهره ادامه یافت، اما بدون خونریزی و با کاهش تنش، به علت جدا کردن محل تظاهرات مخالفان و حامیان حسنی مبارک، حامیانی که روز پنجشنبه با شتر و اسب و قمه و چاقو و چماق و زنجیر به صف مخالفان تاختند، با نتیجه 5 کشته، صدها زخمی و چندین روزنامه‌نگار مضروب و بازداشت شده عمدتاً خارجی. نکته ای که از چشم ناظران ایرانی رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته دور نماند، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه نماز جمعه تهران درباره اعتراضهای کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه از جمله مصر گفت:
این همون چیزی است که همیشه به عنوان حدوث بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی ملت ایران گفته می شد، امروز خودش رو دارد نشان می دهد.
بلافاصله پس از این گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران، اخوان المسلمین، قوی ترین تشکل مخالف حکومت مصر، در واکنش گفت: تحولات مصر انقلاب مردم و همه گروه های مصری است، نه انقلاب اسلامی. و رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، هم با اشاره به سرکوبی معترضان در پی انتخابات 22 خرداد سال گذشته در ایران گفت: مقام‌های ایرانی در جایگاهی نیستند که درباره تظاهرات معترضان در مصر اظهار نظر کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم روز جمعه بار دیگر خواستار انتقال سریع و منظم قدرت در مصر شد و همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم از دولت مصر خواستند به اعتراضات با اصلاحات پاسخ گوید. حسنی مبارک میگوید او و پسرش نامزد انتخابات 8 ماه بعد ریاست جمهوری مصر نخواهند بود، اما میافزاید: کنارگیری زود هنگام او حاصلی ندارد جز بی‌ثباتی و خشونت. با این همه احمد شفیق نخست وزیر مصر میگوید حسنی مبارک عملاً از قدرت کنارگیری کرده است. همزمان احمد شفیق و عمر سلیمان معاون ریاست جمهوری مصر از آمادگی برای مذاکره با نمایندگان مخالفان سخن به میان آوردند. اما بخش قابل توجهی از مخالفان میگویند مذاکره تنها بعد از برکناری رسمی حسنی مبارک. مصر به کجا می رود؟ اخوان المسلمین چه می خواهد؟ ایرانیان از کدام دریچه به اعتراضهای امروز مصر و آینده کشورهای عرب در حال گذار می نگرند؟ بیم و امیدهای جهان عرب، غرب، آمریکا و اسرائیل درباره آینده مصر کدامند؟ از جمله این پرسش ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران. در تگزاس با محمود صدری، استاد جامعه شناسی ادیان و مترجم آثار عبدالکریم سروش، اندیشه پرداز مسلمان به زبان انگلیسی. و در واشنگتن ایرج گرگین، روزنامه نگار آشنا با رویدادهای خاورمیانه. آقای باوند، در ایران حکومت تحولات مصر رو بیشتر شبیه انقلاب بهمن 1357 میبینه و حاصل اون انقلاب با نتیجه های مشابه. در عوض منتقدان این تحولات رو بیشتر به جنبش سبز تشبیه میکنن و ملهم از این جنبش. حالا شما در مقام یک دانشگاهی ناظر به رویدادهای سیاسی و یک منتقد، نقطه نظر سومی دارین یا کم و بیش رویدادهای مصر رو از یکی از همون دو دریچه نگاه میکنین؟
بله، ببینید، از لحاظ اینکه جنبشیست مردمی که تمام گروه های سیاسی مشارکت دارن در این حرکت، حتی جنبش جوانان ششم آوریل، اون جنبش ملی برای تغییر، حزب وفد، حتی حزب تجمع کمونیست‌های سابق، اخوان المسلمین. بنابراین دلیل بر این است که جناح‌های سیاسی مختلف در این جنبش مردمی حضور مؤثر دارند و چون مورد خطابشون هم یک نظام استبدادی است، انتظار اولیه این است که در جهت یک استقرار نظام مردم سالار شکل بگیر، یعنی اون چیزی است که در این مدت 30 سال از لحاظ آزادی‌های سیاسی به اضافه مشکلات اقتصادی و غیره تا حدودی محروم بودند. و از این لحاظ یک تشابه‌های میشه پیدا کرد در لحاظ جنبش‌های مردمی قبل از هر چیز علیه نظام استبدادی، ولی در مورد فرایندش قابل بحثه. در کوتاه مدت به خصوص نقش اخوان المسلمین بیشتر جنبه خونه تکانی داره، یعنی از زمان ناصر اخوان المسلمین مورد محدودیت و ممنوعیت و سرکوب بوده و این اشکال مختلف ادامه داشته و در این گذر هم احتمالاً دچار تعدیلاتی از نظر نگرش‌ها و ارزش‌های نسبیش شده. و بنابراین با توجه به اهمیت مصر، بازتابی که در جهان عرب داره و به خصوص مثلث مصر، اردن، عربستان سعودی از نظر سیاسی در منطقه و مساله و منافع قدرت‌های خارجی به خصوص آمریکا در منطقه. در فاز اول اخوان المسلمین بران است که خودش آماده بکنه برای آینده احتمالا نزدیک یا دور، چون در این مقطع و در این مرحله من فکر نمی کنم که داوطلب باشه برای احراز قدرت و کسب مسئولیت.
ممنون آقای باوند. آقای محمود صدری، درباره اخوان المسلمین قدیمی ترین و ریشه دارترین تشکل سیاسی مصر دو نوع نقطه نظر هست. یه نقطه نظر همین نقطه نظر آقای باونده که بر این باوره که اخوان المسلمین طی سالها متحول شده و به راه حل‌هایی از نوع آنچه مثلا ترکیه به اون رسیده دلخوشه، و عده دیگری که برعکس معتقدند که اخوان المسلمین با انحصار طلبی زمین ساز یک حکومت اسلامی بشه. معنای واکنش روز جمعه اخوان المسلمین به گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران چیه؟
بنده هم با همون نظر اول موافقم و با فرمایشات آقای دکتر باوند. اخوان المسلمین در حال تکوین دائم بوده از زمان حسن البنا تا زمان حاضر. سمبولش هم نمادش هم نوه آقای حسن البنا هستش، تاها رمضان، که یکی از اصلاح گرایان بسیار بسیار مهم هست در جهان اسلام و در اروپا و در غرب. و این تشبیه هم که فرمودید به احزاب اسلامی ترکیه بسیار تشبیه به جاییست. همچنان که احزاب اسلامی ترکیه در طول دهه ها سرکوب شدند، در طی جریان سرکوب اینها ساخته شدند و به جایی رسیدند که در همین دولت و در همین چارچوب سکولار ترکیه به قدرت رسیدند و خیلی هم موفق هستند، خیلی هم محبوب هستند. هیچ کس هم در دنیا نمیگه اینها بنیادگرا هستند. به عقیده بنده هم اخوان المسلمین همین حالت رو دارن، تکوین پیدا کردن و به این حالت رسیدن. اخیرا آقای ریچارد بولت، استاد بسیار شهیر دانشگاه کلمبیا، مقاله‌ای نوشتن تحت عنوان اینکه هنگام این رسیده که دولت آمریکا ترس از اخوان المسلمین رو کنار بگذاره و یک ارزیابی جدیدی بر مبنای واقعیات موجود اخوان المسلمین انجام بده.
در درونش آیا جناح‌های مختلف هستن یا یک دستی هست در اخوان المسلمین؟
البته در هیچ حزبی ما نمیتونیم یک حالت همگونی پیدا کنیم. همیشه در هر حزبی یک کیفی هست از چپ تا راست. جناح اسلامگرا هم در اون هستند و فونکسیون خودشون رو دارن. اونها هم ادعی رو جذب میکنن، به خصوص در شهرهای کوچک، در روستاها، و اصلاحگرایان هم در اون هستن. به نظر میرسه که در شرایط فعلی و با توجه به تکوین هسته اخوان المسلمین، سکان اخوان المسلمین در دست اصلاحگرایان باشه و واقعی گرایان.
آقای ایرج گرگین، نوشته‌های مفسران سنگین وزن‌تر در غرب و در جهان عرب چه پرسش‌ها و پاسخ‌هایی رو در روزهای گذشته مطرح کردند که میتونه کمک بکنه به فهم بهتر اهمیت رویدادهای اخیر مصر، خاورمیانه و شمال آفریقا برای منطقه؟
در درجه اول به نظر من همه کسانی که ناظر اوضاع تونس و مصر و کشورهای دیگر عرب بودند، از شدتی که این حوادث داشت به حیرت افتادند و انتظار اون رو نداشتند. تونس که کشوری است بیشتر غربی تر نسبت به مصر و سایر کشورهای عرب این منطقه، نمونه خوبی شد و بتونه کشمکش زیاد، مردم موفق شدن که رئیس جمهوری رو که نزدیک به 30 سال بر اونها حکومت میکرد برکنار کنند با کمترین بهایی که ممکن بود بپردازن. گرچه هنوز بعد از این مدت معلوم نیست که تونس به چه طرف حرکت میکنه و چگونه دولتی سرکار خواهد بود، ولی طبیعتا مفسران غربی تقریبا یک صدا معتقدند که یک رژیم اسلامی تندرو بر سر کار در تونس نخواهد آمد. یکی از نمونه‌های بارزش هم این است که آقای قنوشی وقتی که به تونس بازگشت بعد از بیش از 20 سال تبعید، در جمع حامیانش که ده ها هزار نفر به استقبالش رفته بودند، گفت که من نه شیعه هستم نه امام خمینی هم. در مصر غافلگیری بسیار بیشتر بود، برای اینکه شدت ابراز تنفری که مردم مصر، حداقل تظاهر کنندگان، نسبت به مبارک از خودشون نشون دادن همه را شگفت‌زده کرد. باز هم نکته دیگر این بود که هدف حمله اساسی تظاهر کنندگان شخص مبارک بود. به نظر من این مشکلی ایجاد کرد در این جنبش و اون این بود که تظاهر کنندگان و مخالفان مبارک نیروهای طرفدار او که طی سالها شکل گرفته بودند، کارمندان دولت، حقوق بگیران، نیروهای امنیتی که تعدادشون 100,000 تن بیشتر هستند، اینا قدرت اینها رو دست کم گرفته بودند. در نتیجه این در روزهای اخیر ما شاهد قدرت نمایی اینها بودیم و بدون تردید یک رهبر دیکتاتور یا یک رهبری که 30 سال بر سر کار هست افراد خودش رو هم به دنبال داره. بنابراین مفسرین و ناظران سیاسی اوضاع مصر از اینکه چنین افتراقی الان در مصر به وجود آمده نگران هستند. نکته خیلی مهم دیگر این بود که مصر نقش بسیار مهم و در جولی در مسئله صلح عرب اسرائیل داره و متحد اصلی آمریکا هست. سالی بیش از 1 میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت میکنه. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نخست کمی با تردید ولی بعد با شدت و قاطعیت از این نکته طرفداری کرد که مبارک باید اکنون همین اکنون بره. خواست تظاهرکنندگان رو از زبان رئیس جمهوری آمریکا هم شنید. این نکته برای مبارک گرون تمام میشد. در نتیجه به نظر من مقاومت او برای اینکه مدت بیشتری بمونه، گرچه میدونه که به هر حال رفتنی است، بیشتر شد. اینها مجمع نکاتی بود که مورد بحث قرار گرفت و از همه مهمتر این که آینده منطقه با این تغییراتی که در مصر بزرگترین کشور عرب اتفاق میفته چه خواهد بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای باوند، ایرانیان هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب رویدادهای جهان عرب رو دنبال می‌کردن و می‌کنن. گیریم که پیش از انقلاب احساسات دوگانه کمتری درباره این کشورها در میان فعالان سیاسی به چشم می‌خورد. عده‌ای از ناظران سیاسی ایران همچنان با همدلی به اعتراض‌های مصر و تونس و یمن و الجزایر و اردن نگاه می‌کنن و سرنوشت پیشرفت و توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران و کشورهای عرب رو مرتبط با هم می‌دونن و برعکس عده‌ای معتقدن که کشورهای عرب متحد استراتژیک ایران نیستن و هیچگاه نبودن و در گذشته ایران رو تضعیف کردن هر وقت فرصت دست داده. در شرایط فعلی عامل‌های تعیین کننده مناسبات استراتژیک میان ایران و مصر در حال تحول چیه؟
ببینید، مسئله این یک واقعیته. در منطقه خاورمیانه موضع عرب در قبال ایران یک سابقه تاریخی و روانی داره، ولی یه مبانی کاملا منطقی نیستش. ما در جنگ 8 ساله که تجاوز عراق و ایران بود، منهای سوریه که مسئله خاص خودش بود، تقریبا دیگری کشورهای عرب، تقریبا میشه گفت اکثریتشون، از تجاوز عراق حمایت کردند و به طور کلی کشورهای عربی از هر وضعیتی که در مورد ایران که آثار منفی یا مخربی داشته باشه عملا خوشنود هستند. در اینی که ایران یک کشور بزرگی است در منطقه و کشورهای جوامع عربی به خصوص کشورهای جوامعی که عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند و یا در هلال حاصلخیز خصیب هستند و من جمله مصر، البته ممکنه جنبش هایی که در کشورها به دلیل تشابهاتی که سرنوشت نسبی تاریخ اخیرشون دوچار شده بودن از برخی جنبش ها استقبال بکنن، چنان که وقتی که نهضت ملی نفت در ایران شکل گرفت مقارن بود که حزب وفد نهاد پاشا بر سر کار بود، استقبال بسیار شدیدی از نهضت ملی شدن نفت ایران صورت گرفت و همطور هم که شاهدید وقتی دکتر مصدق از نیویورک برمیگشت که توقفی در مصر داشت مورد استقبال شدید، چون مصری ها هم در اون تاریخ مبارزه با انگلیس ها خواهان بودن که به پایگاه های حضور نظامی انگلیس در اسماعیلی پورت سعید پایان داده بشه، مسئله سودان، الحاق سودان مطرح بود و مسئله کانال سوئز و بنابراین یک وجه تشابه بود، احساس همبستگی میکردن. این رویدادها و این نوع جنبش ها مثل الان جنبشی که فرض کنید در مصر پدیدار شده، در گذشته از کشورهای عربی ما ببینیم در تایلند، در ترکیه مورد استقبال مردمه. یعنی هر جنبشی که در جهت مبارزه علیه نظام استبدادی باشه مورد تایید اکثر مردمان کشورهای یا به خصوص کشورهای خاورمیانه هست.
طبیعی است. اگر یه نظام دموکراتیک بر سر کار بیاد در مصر، ارزیابی هاش به صورت نسبی از میکنم، نمیگم به صورت مطلق تغییرات آنچنانی، ارزیابی های نسبیش آنچنانی خواهد شد که روابط نسبتا حسنه با دیگر کشورها داشته باشه، خیلی طبیعی است. و بنابراین تا حدودی از اون موضع‌گیری هایی که حکومت حسنی مبارک در منطقه خاورمیانه بر رویداد نوار غزه و غیره در پیش گرفته بود، چنین خط مشی رو اتخاذ نخواهند کرد. سعی میکنن تعاملات در هر حال اقتصادی هم داشته باشن. اگر خاطرتون باشه ما در مصر سرمایه گذاری کرده بودیم زمان قبل از انقلاب، در حدود 2 میلیارد دلار ایران کمک به مصر کرده بود و یک برنامه جوینت ونچر، برنامه فعالیت‌های مشترک در مصر بود که بعد از قطع روابط دیپلماتیک در مصر این تعاملات به صورت مسکوت در اومد. میخوام به این نتیجه برسم که احتمالاً بهبود روابط بین ایران و مصر خواهد بود، ولی به این اساس که ایران یک همکار استراتژیک ایران خواهد بود در منطقه، من تهدیدهای شدیدی در این مورد دارم.
آقای محمود صدری، برخی از مفسران عرب اینگونه تحلیل میکنند که هرچه حضور حسنی مبارک در قدرت طولانی تر بشه، احتمال بالا گرفتن خشونت و خونریزی و تقویت افراطگرایی در میان مخالفان حکومت بیشتر میشه و هرچه حسنی مبارک زودتر صحنه رو ترک کنه، احتمال گذار آرام بیشتر میشه. همزمان شمار دیگه ای از مفسران متمایل به حسنی مبارک و خود او بر این نظرن که کنارگیری زود هنگام موجب بی‌ثباتی و بروز خشونت و آسیب دیدن گذار آرام میشه، شبیه اتفاقاتی که ایران در پیامد انقلاب بهمن 1357 باهاش روبرو شد. کدام یک از این دو تحلیل به نظر شما با واقعیات مصر بیشتر منطبقه؟
والا به عقیده بنده اون چیزی که واقعا مهمه زود رفتن یا دیر رفتن حسنی مبارک نیست، بلکه معنی دار بودن این تحوله. اگر آقای حسنی مبارک بخواد امروز از حکومت بره کنار و یک کسی مانند خودش رو به جای خودش بگذاره، یک جنرال بهره‌مند از قدرت در 30 سال گذشته و کاملا از هر جهت همانند خودش رو در قدرت بذاره، بهتره که 2 هفته دیگه، 1 ماه دیگه بره به جای اون یک کسی بیاد که واقعا سخنگوی آمال مردم مصر باشه. از اون طرف اگر هم بخواد دیر بره، باز همینطور، دیر رفتن و زود رفتنش مهم نیست. اونی که مهمه اینه که آیا اون فردی که به جاش میاد یا اون نظامی که به جاش میاد نظامی باشه که معنی بده به این جنبش پرشکوه مردم مصر. این ایست که مردم مصر میخوان. کسانی که این دو سؤال رو مطرح میکنن، هدف اصلیشون ثبات دولت مصر و تعهدات بین‌المللی اون. حالا اینکه مطالبات مردم مصر این نیست. مطالبات مردم مصر اینه که یک دیکتاتوری این همه مدت بر ما حکومت کرده، ما اون دیکتاتور رو نمیخوایم و یک حکومت مردم سالاره نمیخوایم و حکومتی رو میخوایم که به مردم خودش احترام بگذاره و نشانگر و نمایانگر خواست ها و مطالبات مردم باشه. بنابراین مسئله اساسی به نظر بنده اینه و هر دو طرف اون سوالی که قبلا مطرح فرمودید هدفش چیز دیگری است. هدفش اینه که ما به هر دفعه چیکار کنیم که منطقه از حالت تعادل موجود خارج نشه و خلاصه آب از آب تکون نخوره.
آخه اون ایده‌ای که صحبت از ثبات میکنن معمولا میگن که در بی‌ثباتی اون چیزی که حاصل نمیشه خواستهای مردم و مطالباتشون در جهت مردم سالاری.
ببینید بی‌ثباتی اتفاقا از اون جایی حاصل میشه که این گذار معناداری نباشه. اگر گذار معنادار نباشه ممکنه که در کوتاه مدت آب و از آسیاب بیفته، ولی این موج دو مرتبه باز خواهد گشت. بنابراین مسئله اساسی برای ما تغییر معنا داره و نه هنگام اون. اگر تغییر بی‌معنایی انجام بشه، هرچند زود یا دیر، این جنبش به نتایج خودش نرسیده، به آمال خودش نرسیده و این حرکت ادامه خواهد داشت و نتایج اون برای منطقه وخیم‌تر خواهد بود.
آقای گرگین، واکنش‌های رسمی اسرائیلی‌ها و مطالبی که در مطبوعاتشون بازتاب پیدا می‌کنه و نوشته‌های حامیان اسرائیل در مطبوعات غرب چه چیز رو نشون میده درباره برخورد اسرائیل به رویدادهای مصر، کشوری که در اون انور سادات رئیس جمهور سابق مصر اولین رهبر عرب بود که راه آشتیجویی با اسرائیل رو پیش گرفت و در سوءقصدی کشته شد، اما نفر سمت راست او رئیس جمهور بعدی مصر حسنی مبارک از این سوءقصد جان به در برد؟
طبیعتاً میشه انتظار داشت که دولت اسرائیل بیش از هر دولت دیگری نگران تحولات این منطقه باشه و اونچه که در م مصر به خصوص روی میده، چون مصر عامل تعادل بخش وضع اختلافات اسرائیل و فلسطینی ها و به هر حال منطقه بوده و نقشه بسیار اساسی در این زمینه داشته. نگرانی عمده اسرائیل این هست که مبادا اخوان المسلمین یا گروه های مخالف جریان به اصطلاح مذاکرات صلح یا آنچه که در سالهای گذشته جریان داشته بر سر کار بیان در مصر. تردیدی نیست که هر اتفاقی در مصر بیفته، هر گروهی که بر سر کار بیان، حتی اگر یک گروه نظامی برای مدتی بر سر کار باشه، همچون گذشته نمیتونه نسبت به مسئله صلح عرب اسرائیل روش مبارک و روش مورد نظر اسرائیل و آمریکا را در پیش بگیره. از این نظر اسرائیل فکر میکنم خودش آماده کرده برای یک آینده اینچنینی که وضع دچار تغییر خواهد شد. نکته دیگر این هست که باز شاید برای ترساندن حامیان غربی اسرائیل، رهبران اسرائیل در این روزها گهگاه هر وقت فرصت پیدا کردن جریان مصر را با انقلاب اسلامی و روی کار آمدن به اصطلاح افراطیون مذهبی یا متعصبان مذهبی در ایران و سیاست ضد غربی و ضد آمریکایی دولت جمهوری اسلامی ایران مقایسه کردند و گفتند که احتمال چنین آینده‌ای در مصر و این کشورها وجود داره. من تصور نمی‌کنم که این ترس تا این حد صحیح باشه. مصر در موقعیت ایران نیست و مستقیما طعم جنگ با اسرائیل رو نچشیده و مسئله صلح یا جنگ همونقدر که برای هم فلسطینی ها مطرحه، برای کشور عرب مطرحه، برای اسرائیل هم مطرحه. بنابراین هست دولتی که در مصر روی کار بیاد در آینده فکر نمی‌کنم از مذاکرات صلح کناره گیری کنه، ولی طبیعتا ممکنه سیاست سخت‌تری نسبت به اسرائیل در پیش بگیره. این کل ابراز نگرانی‌هایی است که در اسرائیل شده یا از طرف حامیان اسرائیل در آمریکا علاقه رو شده. گرچه باید گفت که در روزهای اول اسرائیل سکوت کرده بود و فقط ناظر وقایعی بود که در مصر و کشورهای دیگر اتفاق میفته، ولی به طور کلی ناظران متوجه این وضعیت هستند و به اون اشاره میکنن که احتمالاً دور جدیدی در این مسئله پدید آمده و آنچنان نخواهد بود که در شاید یک دهه گذشته این مسئله باش برخورد میشد.
آقای گرگین، بیم و امیدهای جهان غرب و جهان عرب در چالش‌های آینده مصر تا اونجایی که در مطبوعات و رسانه‌های جدید بازتاب یافته کدومن؟
آنچه که جهان غرب و کشورهای عرب از اون نگرانند این هست که عدم ثبات بیش از هر چیزی در مصر موجب آشفتگی وضع منطقه بشه. مصر در موقعیت جغرافیایی قرار داره که بسیار مهمه، از نظر سیاسی همیشه مدعی رهبری جهان عرب بوده، در نتیجه ناامنی بی‌ثباتی این دولت که حداقل در 30-40 سال گذشته دولت با ثباتی بوده، هر چه از نظر داخلی یا رهبرانش روش های دیکتاتوری در پیش گرفتن، یک سو کشور با ثباتی بوده، دانش این ثبات کمک کرده به اون چیزی که الان ما شکلی که الان در خاورمیانه و جهان عرب میبینیم وجود داره. دانش نگرانی عمده کشورهای جهان عرب و کشورهای عربی بی ثباتی است که در مصر ممکنه روی کار بیاد و حکم برانه. بسیاری از این کشورها ترجیح میدن که یک جنرالی همچنان که در گذشته رسم بود بیاد و ابراز وجود کنه، ادهی رو به خونهاشون برونه، ادهی رو حتی اعدام کنه، ادهی رو آرام کنه و یک دولت با ثباتی تشکیل بده تا تکلیفش روشن شه. گرچه الان دیگه جهان غرب به خصوص آمریکا منافعش در اون هست که با رژیم هایی سرکار داشته باشه که در سر انتخابات به وجود آمدن، حالا اگر دموکراسی در اونها برقرار نشه چیزی شبیه الکتروکراسی سر انتخابات برقرار بشه و این خواست همه هست و دین همه هست و من تصور میکنم که این مشترک هست بین کشورهای عربی که حوادثشون همیشه تحت تاثیر وقایع مصر شکل میگرفته و هم جهان غرب که منافع عمده‌ای داره در ثبات مصر و همچنین کشورهای کوچکی که نگران آنن که حوادث مصر سرمشق ملت‌ها یا اونها قرار بگیره و همین عدم ثبات یا انقلاب‌ها یا خیزش‌ها دولت‌های اونها را هم متزلزل کنه.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، آقای محمود صدری و آقای داوود هرمیداس باوند،
و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.